اگر اجازه بدید آقای دکتر من بحثم رو با خانم باقری ادامه بدم، شما با ما باشید.
من اگر اجازه بدید چون از داخل جلسه اومدم بیرون،
بله
من با شما خداحافظی میکنم.
خب
خواهش میکنم انشالله که حالا جلساتی دیگه. ولی ببینید اون به اصطلاح وظیفه اصلی رسانه مطالبه گریه، این موضوع رو متوجه شدید شما؟
آقای دکتر ما در واقع مرتب مطالبه گری رو انجام دادیم همین هفته، یعنی از در واقع ما یه روز ملی جمعیت در تقویم داریم، ما یک هفته است که داریم برنامه خاص جمعیت برگزار می‌کنیم.
خانم باقری هم که در مورد این موضوع صحبت می‌کنه.
آقای دکتر، خانم باقری که در واقع خبرنگار گروه شما خبرگزاری هم هستن، در واقع در استودیوی ما حضور دارن، یه سوالی می‌خوان از شما
بپرسن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و شنوندگان عزیز. یه سوالی از خدمتتون داشتم. یه قانونی سال 94 تصویب شد تحت عنوان برنامه ملی کنترل و کاهش تلا، که بر اساس تقسیم بندی این قانون دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی هم به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلیش هدایت کار رو بر عهده گرفت. میخواستم ببینم اقدامات انجام شده در راستای این قانون چی بوده توسط شورای انقلاب.
ببینید شورای انقلاب فرهنگی حداقل راجع به این موضوع کار خودش رو به شدت داره دنبال میکنه. ببینید ما یه کارگروه ازدواج طلاق رو انداختیم و این کارگروه در همه استانها فعال شده، در سطح کشور هم فعاله و داره کار خودش میکنه و حداکثر تلاشش میکنه هم به خاطر جلوگیری از طلاق و شرایط، مثلا شرایط طلاق گرفتن یه مدار حالا طولانی تر کرده، بررسی کرده، مراجعه میدن به مشاورین. یعنی شرایط طلاق که قبلا خیلی سهل بود، یعنی با دو تا شاهد تمام شد، حالا دارن کارایی میکنن که حالا با مطالعه و با مشورت مشاورت دادن انشالله سعی میکنن که زوجها رو یعنی راهنمایی بکنن برای زندگی بهتر. ولی حالا اگر خواسته باشید شما میتونید از دبیرخونه یا من خودم هماهنگ میکنم از دبیرخونه گزارش ریزش رو، البته من خودم هم دارم گزارش ریزش، اگر خواستید کتفی میدم خدمت شما، اینو انشالله توی خبرگزاریتون کار بکنید. ولی میدونم به شدت دارن کار میکنن. خانم باقری و دوستان در رادیو گفتگو، یک مطالبه گری جدی دیگه هم میتونید بکنید. اون قانون تسهیل ازدواج سال 1384 هست که همینطوری مونده، مجلس محترم تصویب کرده، دولت محترم انجام نداده، مجلس هم اینو به قوه قضاییه اجرا داده، قوه قضاییه هم اون کاری خاصی براش انجام نداده و این میشه یک از مطالبه کردیه باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، از شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خداحافظ.
ممنونم، تشکر، سلامت باشید. ممنونم. خب خانم باقری، در واقع این وضعیت رو شما شنیدید و حالا گویا بعضی مسئولین در داخل اصلا اعتقادی ندارن به اینکه جمعیت در واقع در معرض خطره و باید درش کاری کرد، شما چی فکر میکنید در این حوزه با توجه به اینکه اهل رسانه هم هستید و اطلاعات زیادی در این حوزه به گوش شما میرسه مرتب؟
درسته. مسئله ای که هست این که مباحث جمعیتی توی سالهای اخیر خیلی از سوی حالا کارشناسای این حوزه و یکی از تنها مسئولین حکومتی یا دولتی که بهش توجه کرده رهبر انقلاب بودن. توسط رهبر انقلاب و کارشناسای این حوزه خیلی مورد تذکر قرار گرفته، اما متاسفانه هنوز هیچ تحرک خاصی از سوی دولت دیده نشده برای اینکه بخواد تغییر بده این وضعیت رو. همونطور که آقای محمودی فرمودن، طرح جامعه تعالی خانواده هم توی مجلس حدود 6 الی 7 ساله که معلق باقی مونده
از
بالا
از اردیبهشت 93.
بله، امید داریم به
93
طرح طلاق بود.
درسته، بله،
کارگروه طلاق بوده. امید داریم به مجلس آینده که انشالله با بازگشایی توی هفته خرداد بتونیم شاهد پیگیری این موضوع باشیم
انشاءالله.
اما در خصوص موضوع برنامه که تأثیر جمعیت و شاخصهای اقتصادیه، یک عنوانی توی بحثای مباحث جمعیتی وجود داره به عنوان پنجره جمعیتی. پنجره جمعیتی یعنی وقتی که یک سهم جمعیتی یک کشوری 70% جمعیت اون کشور سهم فعال و اقتصادی باشن، یعنی نیروی کار باشن و بهره‌وری اقتصادی داشته باشن که شامل فاصله سنی 15 تا 64 سال میشه، یعنی این جمعیت میتونه باعث رشد اقتصادی جامعه بشه. درسته. در حال حاضر ما توی اون پنجره جمعیت قرار داریم که یک فرصت طلایی برای کشور محسوب میشه. کشورهای توسعه یافته دنیا توی این فرصت تونستن به رشد اقتصادی برسن و پیشرفت کنن، از جمله ژاپن. در حال حاضر حدود 15 سال یا 12 سال از این پنجره جمعیتی رفته و اگر که باقی اون هم بره و ما کاری نکنیم، عملا دیگه به اون رشد اقتصادی دست نخواهیم
یافت. فرصت از دست خواهد رفت.
درسته، و دیگه به اون تغییر ساختار جمعیتی هم نمیتونیم دست پیدا کنیم. کلن مدت تایمش هم حدود 30 سال هست. موضوعی که حالا باید مسئولین مد نظر قرار بدن فارغ از مسائل جمعیتی، این پنجره جمعیتی است که اگر برای رشد اقتصادی ما می‌خوایم کاری بکنیم، نیازمند به یک سیاست‌گذاری جدی توی این زمینه است.
خیلی ممنونم آقای دکتر توکلی.
بله بله،
خواهش میکنم. آقای دکتر، دو سوال اینجا پیش میاد. ببینید، یکی این مسئله که خانم باقری میگن که در واقع ما الان در معرض این هستیم که در واقع یعنی در فرصت جوانی جمعیتمون هستیم و قاعدتا خیلی از اقدامات و اصلاحات کلان اقتصادی الان وقتشه. و ببینید الان ژاپن خودش در واقع مشکلات پیرسالی پیدا کرده، ابتدا سعی کرده که به رشد جمعیتی و به رشد اقتصادی و اصلاح ساختارهای اقتصادی دست پیدا بکنه، حالا بعد در وسیله پیرسالی هم قرار گرفته، هرچند اینم باز به ضررشونه و الان دنبال درمان این مسئله. حالا ما الان در شرایطی که هنوز اون شاخصهای اقتصادی مورد نظر رو بهش نرسیدیم، در مسیر پیرسالی هم قرار گرفتیم، یعنی ما در واقع نه به این رسیدیم نه به اون رسیدیم. این یه مسئله. و مسئله دومی که با کارشناسان دیگری که این روزها هم صحبت کردیم، همه متفق القول میگن که کاهش جمعیت یک جاده یک طرفه است، یعنی اگر که اقتصاد در واقع آسیب ببینه این قابلیت اصلاح داره بعدن. اما اگر جمعیت پیر بشه، ما به سمت پیرسالی بریم، یه جمعیت پیر دیگه توان باز تولید خودش رو حتی در حد خودش هم نخواهد داشت و همینطور در واقع هی درصد رشد جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد و ما شاید حتی به شاخص منفی جمعیت برسیم، شاخص رشد منفی جمعیت برسیم، مثل خیلی از این کشورهای اروپایی مجبور بشیم به سمت سیاست‌های مهاجرپذیری و اینها بریم که در واقع برای در طولانی مدت، که در واقع با توجه به ماهیت و هویت کشور ما شاید مقداری نشدنی به نظر برسه. شما با توجه به این دو مسئله فکر می‌کنید که چه باید کرد؟
ببینید، برای این اقدام شاید بشه گفت که اولین مسئولیت با دولت مردانه، یعنی اینجا باید مسئولین خطر رو احساس بکنن و جدی وارد بشن. همونجور که اشاره کردن آقای دکتر محمودی و سرکار خانم هم اشاره کردن، واقعا ما عزم جدی ندیدیم از مسئولین. شما اگه مقایسه بکنید به کاری که کشورهای دیگه انجام میدن، من دو تا آمار خیلی عجیب غریب دیدم. فرانسه 5% تولید ملیشو گذاشته برای فرزندآوری، یا همین ژاپنی که شما اشاره کردید اصلا وزارت فرزندآوری تأسیس کرد. یعنی اینا اینقدر به مثلا اهمیت مسئله پی بردن که دارن این حجم از روشان سرمایه گذاری میکنن. حالا گزارش ها رو شما نگاه بکنید، کشورهای مختلف مشوق های بسیار زیادی میدن. شما فرمودید به هر حال خانواده های ما الان مشکلات معیشتی دارن، اینجا ما باید مسئولیت دولت رو به نظر پررنگ تر ببینیم، که متاسفانه اقدام خوبی خیلی نشده حالا مجلس و حالا حتی قوه قضاییه که بهش اشاره شد. من به نظرم حالا یکی بحث دولته، یکی هم بحث خود خانواده هاست. من یه جوری برگردم به سوالی که شما از جناب آقای دکتر محمودی پرسید راجع به بحث خورد. من به نظرم ما باید یه فرهنگ سازی برای مردم هم بکنیم، یعنی این انگار فرهنگی فرزند کمتر زندگی بهتر توی خانواده های ما جا افتاده، در حالی که اگه ما یه تحلیل حتی خورد داشته باشیم متوجه میشیم که شما اگه فرزند کم داشته باشی، اگر این فرزند دچار مشکل بشه، شما هزینه های عاطفی و روانی خیلی زیادی خواهید داشت.
بله.
ما الان آقای دکتر محمودی باز اشاره کردن یک تلقی وجود داره که مثلا شما اگر یه بچه داشتی، دو تا بچه شد، هزینه شما مثلا 100% اضافه میشه، حالا 50% اضافه میشه، در حالی که وقتی ما محاسبه میکنیم اقتصادی ها ما میگیم صرفه های مقیاس، یعنی شما وقتی بچت از یکی دوتا شد به این مفهوم نیست که هزینه های شما دو برابر بشه، هزینه ها سرشکن میشه چون
درست.
یه سری هزینه های ثابت دارید.
بله.
و متاسفانه حالا ما تو مدیریت هزینه های زندگیمون هم یه مقداری سبک های زندگی نامناسب ایجاد شده. ما عملا سابقا بچه ها به عنوان سرمایه بودن، کمک کار خانواده بودن، الان یه نوع فرزند سالاری
وجود داره.
بله الان ما به نظر میرسه که حالا پدر مادرها الان به خاطر این انگار خودشون به یه جایی نرسیدن، میخوان همه پولاشون رو هزینه بکنن که این بچه در رفاه کامل به سر ببره. خب این خودش یک نوع به قول مقام معظم رهبری یه چیه ذهنیه، یعنی ما در واقع اومدیم اون تفسیر اون رو از این که برای فرزند آیا باید چقدر هزینه بکنیم رو عوض کردیم، به خاطر همین احساس ترس داریم میکنیم، میگیم اگه بچه بیارم چجوری آیندهشو تامین کنم، در حالی که پدر مادر باید فرزند رو توانمند بکنن که خودش بتونه به اصطلاح هزینه های خودش رو به اصطلاح تامین بکنه. این انگاره به نظرم عوض شده. به خاطر همین باز آقای دکتر محمودی اشاره کردن، من آمارش بگم خدمتتون که آیا بین بحث وضعیت اقتصادی با نرخ باروری رابطه هست. آمار رو شما نگاه بکنید میبینید که استانهای بهره‌مند از نظر اقتصادی نرخ باروریشون پایین تر از استانهاییست که مشکل اقتصادی دارن. مثلا شما استان تهران از نظر اقتصادی رتبه 2 را داره، اصفهان رتبه 9 را داره، گیلان
رتبه
2
در چی را داره آقای دکتر؟ در
از نظر وضعیت اقتصادی، یعنی از نظر تولید درآمد سرانه بالاترین
رتبه، از نظر در واقع شاخص رشد جمعیت چندمه،
ولی از نظر نرخ باروری کمتر از 1.4. شما مثلا همین گیلان و مازندران برخی گزارش ها میگه حتی به 1.2 رسیده که
و گیلان رتبه اول در واقع سرعت کند افزایش جمعیت رو داره،
در حال که رتبهش از نظر رتبه اقتصادی رتبه 16 است بین استانهای ما. ولی اون طرف شما سیستان و بلوچستان میبینید رتبه درآمدیش، حالا یا بگیم وضعیت اقتصادی 32، نرخ باروری 3.5، یا خراسان شمالی رتبهش 26، نرخ باروریش هولوش 3.
درسته.
این بازو انگاره رو داره تصحیح میکنه که انگار مسئله فرهنگی مهمتر از مسئله اقتصادی. یعنی الان ما همون که من عرض کردم ابتدای آیه‌ای که اشاره کردم، این خشیت املاق، یعنی انگار ما داریم از ترس فقر، من میگم داریم خودکشی جمعیتی میکنیم، یعنی داره جامعه ما، حالا هم مسئولین ما،
این خیلی حرف جالبی شده آقای دکتر،
بله هم مسئولین ما دارن این خودکشی جمعیتی رو زمین سازش میشه، هم خود ما داریم یه کاری میکنیم که بچه ما نه عمه داره نه دایی داره، فردا به اصطلاح هزار تا مشکل عاطفی پیدا میکنه. شما از نظر اقتصادی هم اگه نگاه بکنید تربیت توی خانواده پرجمعیت بهتر صورت میگیره، یه نوع
اصلا تجربه همین رو نشون داده آقای دکتر. اصلا ما در حوزه تک فرزندی یه چیزی داریم به نام سندرم تک فرزندی.
بله حالا متأسفانه این باعث شده که توقعات بچه ها بالا بره. شما وقتی تعداد بچه ها زیاده، این بچه ها بالاخره مجبورن یه رقابتی بین خودشون داشته باشن، گلیم خودشون خلاصه
خودش بچه ها رو جامعه پذیر رو در واقع آماده میکنه برای جامعه.
یعنی اگه نگاه به نظر من تربیت اقتصادی داشته باشیم به همین بحث جمعیت، میشه اینجوری بهش نگاه کرد که وقتی خانواده ها پر جمعیت تر میشن، این تربیت اقتصادی بین نسلی بهتر اتفاق میفته. متاسفانه ما این انگاره رو جا انداختیم، این فرزند کمتر زندگی بهتر، که من احساس میکنم ما اینم یک فرهنگ اقتباسی بوده، سازمانهای جهانی تو گوش ما خوندن. من به نظرم ما حتی نخبگان ما، حالا من تو برنامه قبلیتون هم اشاره کردم، نخبگان ما هم هنوز مشکل دارن، این ما اقتصاددانای ما هنوز حرفای مالتوس رو دارن تکرار میکنن که اگر جمعیت شما بالا بره شما دچار فقر و فلاکت میشه، در حالی که الان اقتصاددانان جدید برندگان جایزه نوبل حالا لیستشون رو میشه کرد.
آقای دکتر اگر
بله
آقای دکتر اگر که اجازه بدید، این در واقع من بحث شما رو اینجا نگه دارم، شما با ما همراه باشید. من فقط یک بار دیگه بگم که این اپلیکیشن ایران صدا در واقع فرصت خوبی فراهم کرده که شما بتونید از اون طریق بشنوید برنامه های ما رو. یک گزارش بشنویم و برگردیم.
این موضوع رابطه بین تحولات جمعیت با قدرت دفاعی و بازدارندگی، دو تا مثال از کشورهای جهان بزنم. ژاپن یک شاهد مثال روشنی است در این رابطه. مرزهای اقتصاد و تکنولوژی رو خوب پیشرفت کرد ژاپن، اما شاید کمتر کسی مطلع باشه امروز ژاپن از دو حیث اقتصادی و از حیث اقتدار اجتماعی و در واقع نظامی بسیار آسیب پذیر شده و رو به ضعفه و سال به سال بیشتر به سمت ضعف خواهد رفت. علتش هم یک چیز بیشتر نیست، سالمندی جمعیت ژاپن که ژاپن امروز سالمندترین کشور جهانه.
بهترین کشور جهانه، درسته.
این یک مصداق. مصداقی رو از اون طرف هم میخوام بگم، شاید کمتر کسی توجه کرد که چرا در نیجریه این اتفاقات علیه مسلمان ها افتاد. من خودم شخصا مطالعه ای انجام دادم و روشن شد که نیجریه در 30 سال آینده با توجه به شاخصهای جمعیتی در 30 سال آینده سومین کشور پر جمعیت جهان است و به این وسیله یکی از مقتدرترین کشورها خواهد بود. لذا از امروز طرح جنگ جمعیتی برای این کشور کلید خورده. از این منظر عرض میکنم که واقعا تحولات جمعیت در تحولات سیاسی بسیار تأثیر گذار. چرا به مردم نمیگیم سالمندی جمعیت در 30 سال آینده چه بلایی بر سر ساختار اقتصادی میاره؟ امروز اگر به ازای هر سالمندی که داره مستمری دریافت میکنه 11 نفر در سنین کار و فعالیت هستن، ما تا 3 دهه آینده به این شرایط میرسیم که به ازای هر 1 نفر مستمری بگی فقط 3 نفر در سنین فعالیت هستن و این یعنی یک بحران اقتصادی
و هزینه های بهداشتی درمانی که این سالمندان دارن. بله. خودش داستان عظیمیه.
من حس دارم میکنم این نگرانی رو در شما.
نه واقعیت.
چرا این حرف ها تو رسانه و از طریق رسانه ها به مردم گفته نشده که متوجه بشوند چه بحرانی در پیش دارن؟ در حالی که قوانین مصرح و مصوبی هم داریم که طی 5-6 سال گذشته اجرا نشده. ما امروز هم مشکل اجرای قوانین و سیاست های جمعیتی رو در کشور داریم که هیچ اراده ای وجود نداره برای اجرای اونها، و هم مشکل این رو داریم که فرهنگ سازی نکردیم، ارزش گذاری برای فرزند آوری نکردیم. کدام یکی از سیاسیون ما در روز ملی جمعیت به این مناسبت سخنرانی کردند؟ کدام یکی از دولت مردان ما این کارو کردند؟
نه.
در حالی که در دنیا یک افتخار برای یک خانواده پرفرزند این هست که از دست رئیس جمهور اون کشور جایزه دریافت کرده به عنوان شکوه مادری و به عناوین دیگر.
بسیار متشکرم رئیس جمهور محترم، وزرا، نمایندگان محترم مجلس. من که خیلی ترسیدم. شما آرام باشید، در آرامش کامل.
خب اپلیکیشن ایران صدا رو من مجدد یادآوری بکنم که از اون طریق میتونید برنامه‌های رادیوی جمهوری اسلامی رو در واقع دنبال بفرمایید. آقای دکتر توکلی. آقای دکتر، خب مثلا که نیستن آقای دکتر توکلی. خانم باقر، شما سوالتون رو یا بحثتون رو مطرح بفرمایید تا اگر ایشون نبودن با ایشون جمع‌بندی بکنم.
درست. در خصوص این موضوع فرهنگ سازیه میخواستم سوال کنم. یکی این که در حال حاضر تهران یکی از شهرهاییه که به اصطلاح توی تله باروری قرار داره، یعنی نرخ باروریش از 1.3% هم پایین تره و حدود 1.1%.
درسته.
با توجه به این که خب تهران از نظر اقتصادی حالا نه تمام قشرش،
این چیزی که شما میفرمایید میزان رشد جمعیته، یعنی شاخص باروری قاعدتاً باید چیزی نزدیک به 1.8 باشه در استان تهران. بله.
با توجه به این که حالا وضعیت اقتصادی تهران رو نمیگیم که بهتر از جاهای دیگه، ولی در حد معمول هست و درست. همین موضوع فرهنگ سازی خیلی بولد میشه.
بله.
میخواستم سوال کنم به نظر آقای دکتر کدوم دستگاه به عنوان متولی اصلی این فرهنگ سازی محسوب میشه و مهمترین راهکاری که میشه براش انجام داد چه؟ آیا از طریق آموزش عالی رسانه ملی، از چه طریقی؟
درسته. خب در واقع سوالات ما رو شنیدید. رسانه هم در واقع مسئولیتی جز تبیین و روشنگری و مطالبه نداره. به هر حال به نظر هم میرسه که مسئولین چه در دولت، چه در مجلس، چه در مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم مرتب پیگیر در واقع بحث افزایش جمعیت هستند و در واقع در این زمینه خودشون یک تنه به میدان اومدن سالها، دستگاه‌های اجرایی ما اونطور که دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و نظارتی ما اونطور که باید به وظایفشون عمل نکردند و نمی‌کنند. حالا دلیل مشخص نیست، شاید در واقع ابهاماتی دارن، شاید هنوز خودشون باور ندارن، یا شاید اینکه اینقدر درگیر مسائل روزمره هستن که در واقع مسائل کلانی مثل جمعیت در واقع براشون اولویت نیست متاسفانه. خب شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو برنامه جمعیت حال و آینده رو شنیدید. موضوع برنامه امروز ما بررسی رابطه تحولات جمعیت با شاخصهای اقتصاد خرد و کلان بود که در ادامه برنامه‌های این هفته به مناسبت روز ملی جمعیت که 30 اردیبهشت ماه بود در واقع به سمع شما بزرگواران و فرهیختگان رسید. من فقط میخوام از این فرصت استفاده بکنم در واقع یادآوری کنم که جمعه این هفته روز جهانی قدس هست. این یادگار بزرگ حضرت امام خمینی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و حالا با توجه به مشکلاتی که به خاطر شیوع بیماری هم امسال هست، انشالله که ما در فضای مجازی و تک به تک ما در خانه ها و خانواده های خودمون این موضوع رو جدی بگیریم. پیشاپیش عید سعید فطر رو هم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو تبریک عرض میکنم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. 26 روز از ماه مبارک رمضان هست و امشب هم شب 27 ماه مبارک رمضان که لیلة القدر دیگری است. انشاءالله که شما عزیزان با آمادگی معنوی وارد شب قدر بشید. شاید یکی از شبهایی که تحت عنوان شب قدر مطرح هست همین امشب باشه. ساعات لیلة القدر رو مقتنم بشمارید و از رذایل مادی خودتون رو دور بکنید. بهترین اعمال در این شب دعاست. به معانی دعاها توجه بکنید، با خدا حرف بزنید، از خدای متعال عذرخواهی بکنید، دلهاتون رو با مقام والای امیر مؤمنان آشنا بکنید، به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف توجه داشته باشید. در آیات خلقت و سرنوشت انسان تأمل بکنید. انشاءالله که برای مسائل کشور و مسلمین دعا بکنید، به ویژه عزیزانمون در سرزمین‌های اشغالی فلسطین دارن زندگی میکنن، زیر بار ظلم و استکبار نخواهن رفت اما در مبارزن. محور مقاومت رو فراموش نکنید. حاجات خودتون و مؤمنان رو امشب شب 27 ماه مبارک رمضان از خدا بخواید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
چرا من اول شما نکردم گناه دارم؟
خدا به چه روزی افتاده اند تقدیر ما.
یه دقیقه گوش کنید، من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری چهار تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
داشتم به این فکر میکردم که مثلا میریم خرید بکنیم، به فرض با خانم رفتیم خرید روسری، بعد این فروشنده هی میاد هی روسری ها رو جلوی ما باز میکنه هی، و انقدر این خدمات این کار رو انجام میده که کم کم توی ما این حس به وجود میاد که ای بابا این همه رو باز کرد، نمیشه که ما نخریم بریم یه چیزی ازش بخریم دیگه. همین که من توی یک آمپاس روحی روانی میمونم، این که توی یک وضعیتی قرار میگیرم که انگار مجبور میشم یه کاری رو انجام بدم و طرف مقابل من رو توی این اجباره قرار میده. بعضی وقتا میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری چهار تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون. انگار اون قیمت پرسیدنه و جواب قیمت دادنه حقی ایجاد میکنه که اگر مثلا نخری آقا برای چی اومدی پرسیدی؟ خب آقا من میخوام بپرسم ببینم بودجه میخوره یا نه. آقای فروشند، اگر من خریدی بکنم و شما فروش انجام بدی، این یقینا جزو حق و ناسه، چون من با رضایت و طیب خاطر این کار انجام ندادم. یا خیلی از اوقات از اونورم هست، خریداری که میبینید به زور داره چونه میزنه، به زور تخفیف میگیره، پول نمیده، از مغازه میاد بیرون. مثلا طرف گفته مثلا 100 هزار تومان آخرش، نه من 90 تومان میدم، 90 تومان میذاره میاد بیرون. اصلا فکر نمیکنه که آقا اون فروشنده راضیه، راضی نیست. خب ملت که مال از جوب پیدا نکردن که، اونم بدبخت بابت اون مالش پولی داده، اونم باید سودی ببره، اونم باید چراغ اون مغازش روشن باشه. بیایم دقت بکنیم، بیایم این ریزکاری ها رو دقت بکنیم. اینها بسیار بسیار توی زندگی میتونه تأثیرگذار باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
عرض کنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، عضو ارشد ستاد استحلال دفتر مقام معظم رهبری گفتند کارشناسان معتقدند شنبه به احتمال زیاد رؤیت ماه وجود داره و یک شنبه 4 خرداد عید فطر خواهد بود. فطریه رو هم که مراجع اعلام کردن اکثرا روی 3 کیلو گندم 10,000 تومان و برنج 30,000 تومان هست که قوت غالب رو در نظر بگیرید و انشاءالله پرداخت بکنید. امیدواریم شما هموطنان گرامی که روزداران ماه مبارک رمضان بودید، پاداش خودتون رو از خداوند در روز عید سعید فطر بگیرید و این تمرین خودسازی رو فراموش نکنید که باید حفظ بکنید. آوای قانون عنوان برنامه بعدی ماست.